بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیز. امیدوارم که طاعات و عبادات شما عزیزان قبول باشه و امیدوارم که بنده حقیر رو هم از دعاتون فراموش نکرده باشید. جلسه پنجم از بحث بررسی مسئله ولایت فقیه رو خدمت شما عزیزان هستیم و باز امیدوارم که بحث ها شما رو از حوصله خارج نکرده باشه. خب طبیعی است که یک مقدار شاید برای برخی از دوستان حاضر در جلسه، اونم شاید عرض میکنم، مطالب یک مقدار پیچیده باشه و خسته بشند، اما خب طبیعتاً چون میخوایم یک بحث مبنایی و علمی رو ارائه بدیم، خاصیت این گونه مباحث یک مقدار خستگی هست، لذا من پوزش میطلبم از این بابت. بحثی که ما جلسه قبل داشتیم خدمتتون این بود که اومدیم بحث قاعده لطف رو گفتیم، جای خالی رو در آوردیم و گفتیم که امام زمان علیه السلام با توجه به اون تغییری که ما در بحث قاعده لطف انجام دادیم، خب الان دیگه ولایت تشریعی خودشون رو نمیتونن اجرا بکنن، فقط در بعد ولایت تکوینی ایشان هستند و کل عالم از وجود زیجود ایشان داره بهره میبره. و اشکالی گرفتیم به سخن جناب خواجه نصیرالدین طوسی و عرض شد که جناب خواجه وقتی که اومدن نسبت به پاسخی که اون موقع در زمان ایشان مطرح بوده، سوالش اومده در پاسخ به این که آقا خب شما با قاعده لطف میخواید امام زمانتون رو اثبات بکنید، امام زمانتون که بین مردم نیست تا بتونه مبعد گناه باشد و مقرب در واقع تکلیف باشد، یعنی بندگان رو به تکلیف نزدیک بکنه، از گناه دور بکنه، خب باید بین مردم باشه دیگه. ایشون جوابشون اینطوریه، گفتن وجودهو لطفون و تصرفو لطفون آخر و عدمهو مننا. آقا وجود ایشان لطفه، خب این بود تکوینی، و تصرفهو لطفون آخر، تصرفش هم لطف دیگریه، لذا میخوام بگن که وجودش که لطفه، پس همون وجوده برای ما کفایت میکنه، تصرفش در امور ما از بود تشریعی یک لطف دیگریست، اونم مقصر خودمون هستیم. و عدمهو مننا، این که ایشان در واقع نمی شود که تصرف در امور ما داشته باشن، بحث ولایت تشریعی رو اجرا بکنن، به خاطر تقصیرات خودمون هست. که ما عرض کردیم خب این پاسخ اشتباهی است، پاسخ درستی نیست، بلکه باید ما بیایم قاعده لطف رو، تعریفش رو درست بکنیم، که وقتی تعریف قاعده لطف رو درست کردیم، مثلا اون اشکال اون مستشکل وارد نیست، چرا که ما هر دو بعد رو اونجا در اون تعریف دیدیم، هم بعد تکوین رو هم تشریع رو، لذا مستشکل نمیتونه نسبت به این تعریف مشهور بیاد بگه که خب بر این اساس قاعده لطف به تشریعیات ناظر هست، امام زمان شما هم که نمیتونه تشریعیات رو انجام بده، یعنی ولایت تشریع رو داشته باشه، فثبت که نیست اصلا. ما اومدیم تعریف رو تغییر دادیم، کاملترش کردیم که بتواند پاسخگوی اینها باشد، که اصلا اشکال وارد نشه، یعنی اساسا نتونه اشکال وارد بکنه، چون هم وجود حضرت رو اثبات میکنه و همین که حضرت ولایت تشریعی دارد اما الان نمیشود اجرا بکند. حالا نمیشود اجرا بکند یعنی لطف به ما نمیرسه، میرسه اما به واسطه و طریق و کانال دیگر که میخوایم بریم همون رو پیدا بکنیم. یکی از دوستان تذکر دادن که در بعضی از چاپ ها جناب خواجه نصیرالدین طوسی به جای عدمهم منا و غیبتهم منا هم آمده در بعضی از چاپ ها. درسته. خب ببینید و غیبتهم منا هم باشد، دو تا اینجا میتونیم نگاه به این جمله داشته باشیم، یا اینکه بگیم بله آقا ایشون میگه وجودش لطفه، تصرفش لطف دیگریه، و اینکه حالا غایب شده مقصر ماییم، این میشه جمله دیگری، ربطی به بحث وجود ندارد، ربطی به بحث تصرفش یعنی بحث علت تشریعیش نداره. میگه آقا یه بحث دیگری، آقا بدونید این که ایشون غایبه به خاطر خودمونه. در اون صورت ما میگیم ها بس اون موقع اشکال به حرف ایشان وارد نیست، چرا که ایشون قاعده لطف رو مثل ما ترجمه کردن، تعریف کردن، که هم تو قاعده لطف وجود حضرت رو در نظر گرفتن و هم تصرف حضرت رو. این اتفاقا مؤید ما میشه، میگیم مرحبا به ناصرنا. اون موقع میگیم خب با توجه به این که لطف دو بعدی شد، هم وجود حضرت رو باید بگیره و هم تصرفش رو بگیره، خب وجود حضرت که ایشون هستن، اما تصرف در امورش رو الان چه کسی انجام میده؟ خود حضرت که در غیبت هستن نمیتونن اجرا بکنن، پس اون جای خالی رو اتفاقا با این تعریف راحت‌تر میتونیم اثبات بکنیم. اما من به نظرم نظر جناب خواجه بر عدمهم منا بوده، یعنی همون درست باید باشه، چرا که سوال چی بود؟ سوال یه اشکالی کرده بودن در اون زمان، یه اشکالی مطرح بود که قبل از ایشان این اشکال رو به نوعی شیخ طوسی جواب داده بود. شیخ طوسی مال 473-4 باید باشه، جناب خواجه نصیر مال 670، 200 سال فاصله دارن. اون موقع هم این اشکال مطرح بوده، ایشون هم شبیه به این رو پاسخ دادن و جناب خواجه نصیرالدین طوسی هم یک جوابی رو در همون راستا گفتن. اشکال این بوده آقا شما بر اساس قاعده لطف، که قاعده لطف میگوید عملی که انسان رو به گناه از گناه دور بکنه و به ثواب و طاعت خدا نزدیک بکنه، گفتم بر اساس این تعریف از قانون لطف شما نمیتونید امام زمانتون رو اثبات بکنید. چرا؟ چون اون تعریف ناظر به ولایت تشریعی است و لازمه و اقتضای ولایت تشریعی این است که بیاد در بین مردم باشه، مدیریت رو به دست بگیره، هدایتشون بکنه به شکل ظاهری و تشریعی. پس چون نمیتواند، چون نمیشود، پس نیست. یعنی سوالشون این بود و ایشون در مقام پاسخه و میخواد اینو بگه آقا وجودش لطف، تصرفش هم یه لطف دیگه ایه. ایشون میخواد بگه که آقا این که وجوده لطفون لطف تکوینی، این کفایت میکنه در اثبات این که حضرت هست. اما در پاسخ یه مقدار من به نظرم کار پیچ خورده و خوب پاسخ داده نشده، مگر اینکه بریم تعریفمون رو از قاعده لطف جوری بکنیم که هر دو بعد رو بگیره. این هم نسبت به جلسه قبل که صحبتی بود و اشکالی شد، بنده گفتم که جوابش رو خدمت شما عزیزان عرض بکنیم. خب آقا جای خالی دیگه به ما اثبات شده و من بارها شاید 20 بار تکرار کردم این حرفم رو در این دو سه روز، که بر اساس قاعده لطف که هم ولایت تکوینی را و هم ولایت تشریعی را در بر می‌گیرد، امام زمان علیه السلام وجود دارد، ولایت تکوینی دارد، ولایت تشریعی هم دارد، اما در اجرای ولایت تشریعیش مبسوط الید نیست، چون غایب است، چون حاضر و ظاهر نیست تا بتونه رهبری جامعه رو، مدیریت جامعه رو به عهده بگیره. خب این جای خالی، این کاری که رو زمین مونده، این که احکام مثلا به ظاهر معطل مونده، آیا این با لطف خدا می سازد که لطفش به ما نرسه؟ نه نمی سازد. چرا؟ چون اثبات کردیم بر اساس آیات قرآن خداوند لطیف، دائم اللطفه، خدا دائم اللطف، واجب اللطفه. پس چه کار بکنیم؟ از اون طرف میگید که لطف خدا مستمره، استمرار داره. از این طرف میگید که این ولایت تشریعی که یکی از ابعاد لطفه رو زمین مونده چون امام زمان غایبه. پس چطور است که این لطف ما میرسد و نمیرسد؟ این پارادوکس چطور حلش میکنیم؟ میگیم آقا بر اساس اون حرفمون که خدا دائم اللطفه، بله دائم اللطفه، خدا لطفش همیشه سرشار به ما میرسه. از این طرف هم که امام زمان غایبه و ولایت تشریعیش به ما نمیرسه، نمیرسه، یعنی خودش نمیتونه اجرا بکنه، اما راه لطف رو نبسته، بلکه خود باید به دستور خدا، به اجازه خدا نایبی داشته باشد یا نوابی داشته باشد که اون نایب بتواند ولایت تشریعی رو برای ما اجرا بکند. خب رفتیم نگاه کردیم آیا نیابت خاصه مراد شماست؟ نه، نیابت خاصه هم که بابش بسته شده. در توقیع سموری آمد که آقا باب نیابت خاصه بسته شد. پس کدوم نیابت مراد شماست؟ نیابت عامه، نیابت عامه فقیه که او دارای ولایت تشریعی هست نیابتن و به تمام معنا و به تمامه و ولایت مطلقه. یعنی اگر امام زمان علیه السلام امروز ظاهر بشود، به لحاظ امور تشریعی همان کاری را می کند که فقیه دارد می کند، یعنی به لحاظ کار همونه. شاید شما بگید آقا ما در بعضی از احکام مشکل داریم الان، اون موقع چی؟ یعنی حضرت هم دارای مشکل هست؟ میگیم نه، حضرت امر واقعی رو میدونه، اما طریق کار همینه. او هم میاد به همین مدل جامعه رو رهبری میکنه، البته به امر خدا به شکل کامل، یعنی عدالت اجتماعی رو اجرا میکند به تمامه. میاد احکامی رو که مراجع نتوانستند استخراج بکنند اونها رو به ما میگوید، اما شکل کار همونه، شکل کار همون هست و ما میخوایم درباره همون شکل کار صحبت بکنیم و همون مقداری که امروز فقیه، حالا ما میخوایم اثباتش بکنیم، امروز فقیه کار رو به دست گرفته، داره احکام رو استخراج میکنه، استنباط میکنه، به ما میرسونه، برای ما معذریت داره. یعنی اگر فرض بکنید فقیهی در استنباط حکم اشتباه بکنه، چون اجتهاد کرده، چون استفراغ وز شده، ایشون معذره، یعنی مقصر نیست، چون اجتهاد کرده، تلاشش رو به پایان رسونده و ما هم که پیرو او هستیم، از او تقلید میکنیم، ما هم معذریم. چرا؟ چون ما قدم در یک طریق عقلایی گذاشتیم و شارع هم این طریق عقلایی رو امضا فرموده. از کجا میگیم که طریق عقلایی امضای شارع؟ اینا رو از کجا درآوردیم؟ اینا همش روایات پشتوانه این مسئله است و ما باید بریم روایات رو یکی پس از دیگری نگاه بکنیم. خب گفتیم آقا روایات، ما به دنبال قرآن رفتیم، فقاهت عامه رو پیدا کردیم که ببینیم آیا در پی نظام نبوتی که نظام امامتی بود، در پی نظام امامتی هم چیزی به نام نظام فقاهتی میتوانیم بفهمیم یا نه که آن فقیه بشود ولی ما. رفتیم قرآن نگاه کردیم، آیات رو نگاه کردیم، دیدیم بله آیاتی هستند که از اون فقاهت عامه رو میفهمیم، کما اینکه از همین قرآن امامت عامه رو ما فهمیدیم. آیات تمام شد، رفتیم سراغ سنت. گفتیم که ما سنت رو یا با قول معصوم میفهمیم، یا با فعل معصوم میفهمیم، و یا با تقریر معصوم میفهمیم. قول معصوم همون گفته های معصومه که یا به شکل متواتر به ما میرسه یا به شکل اخبار آحاد محفوف به قرینه به ما میرسه. فعل معصوم این است که معصوم کاری انجام میده، فعلی انجام میده و راوی که اونجا شاهد بوده این فعل معصوم رو برای ما مینویسه. در اینجا دیگه لسان نیست، فعل رو برای ما می نویسه. می نویسه که امام صادق بلند شد و این گونه وضو گرفت و جزئیات وضو گرفتنش رو برای ما می نویسه. این میشه فعل معصوم و فعل معصوم دست کم اباحه رو برای ما اثبات میکنه. و اگر معصوم کاری رو در واقع ترک بکنه، فعلی رو ترک بکنه، دلالت بر عدم وجوب اون میکنه، دلالت بر حرمت نمیکنه. لذا گاهی فعل معصوم با وجود یک سری قرائن معنای بیش از اباحه هم میگیره یا عدم وجوب رو هم میگیره، مثل اینکه مثلا در مقام بیان حکم شرعی بوده باشه. اما تقریر معصوم به این است که من در نزد امام معصوم کاری انجام دادم، مثلا وضویم را به گونه ای گرفتم، امام دید و اعتراض نکرد. البته ممکنه در مقام تقیه بوده باشه، شرایط تقیه است، دشمنان مخالفین آنجا هستند و من دارم مثل مثلا اهل سنت وضو میگیرم، امام شاید ببینه و اعتراض نکنه. یک مورد کفایت نمیکنه. ما باید کما این که در بحث قول معصوم به خانواده حدیثی مراجعه بکنیم، در فعل معصوم هم باید به خانواده حدیثیش مراجعه بکنیم، در تقریر معصوم هم باز هم باید به خانواده حدیثی مراجعه بکنیم، یا اینکه بر اساس قرائنی بیایم بفهمیم که بله امام زمانی که این حرف رو فرمود، یا زمانی که این فعل رو انجام داد، یا زمانی که سکوت کرد و تقریر کرد فعل من رو، امضا کرد، تایید کرد کار من رو، در زمان تقیه بوده مثلا، که در اون صورت میفهمیم که اون یک مورد برای ما حجیتی نداره. خب ما برای فهم این که امروز سرپرست دینی ما چه کسی است از بعد تشریعی، چه کسی امروز بر ما ولایت تشریعی دارد، سراغ قرآن رفتیم، تمام، آمدیم در خدمت سنت. و این قول معصوم و فعل معصوم و تقریر معصوم سنت پیامبر نیست، بلکه حاکی از سنته، بلکه کاشف از سنته. ما به واسطه اینها میفهمیم که مراد امام چه بوده است، مراد اهل بیت چه بوده است، چه میخواستند بگن، چه میخواستند انجام بدن و چه چیزی رو تایید کردن. خب بر اساس قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم آمدیم یک پژوهشی انجام دادیم، بررسی کردیم ببینیم آیا فقیه میتونه به عنوان کسی باشه که سرپرست من است، میتواند ولایت تشریعی من رو به عهده بگیره، و آیا این کار مورد رضایت اهل بیت هست یا نیست. یعنی یک، هم امکان و هم تواناییش و صلاحیتش رو میخوام کشف بکنیم که آیا فقیه صلاحیت این کار رو داره یا نه، و دوم بحث امضای شارع رو، اینکه آیا فقیه از جانب خدا، از جانب پیامبر، از جانب امامان معصوم اجازه این کار رو انجام، اجازه این کار رو در واقع کسب کرده که امروز بشه رهبر دینی من، ولایت تشریعی به من پیدا بکنه، یا کسبش نکرده. اینها رو میریم نگاه میکنیم. رفتیم نگاه کردیم تاریخ رو، روایات رو، همش رو نگاه کردیم، دیدیم عجیبه، به 3 دوره رسیدیم. دوره اول دوره آماده سازی تئوریک جامعه دینی بود برای پذیرش نظام فقاهتی، یعنی اینکه اهل بیت علیهم السلام، یعنی از خود پیامبر بگیرید، خود پیامبر تا امام 11 علیه السلام، وقتی که نگاه میکنیم میبینیم سعی میکنند یک، آماده کردن جامعه دینی رو به لحاظ تئوریک و به لحاظ نظری آماده میکنند برای اینکه آقا یک نظام فقاهتی باید به وجود بیاد، و اینو کشف میکنیم از روایات، میخونیم روایاتش رو. پس دوره اول دوره آماده سازی تئوریک و نظری جامعه دینی برای پذیرش نظام فقاهتیه. آیا روایاتی دارید این حرف رو میزنید؟ بله. دوره دوم دوره آماده سازی عملی جامعه است. حالا شما اسمشو دوره نذارید، به نظرم اسمشو مرحله بذاریم بهتره، چون وقتی که دوره میگیم ذهن میره به این که مثلا 10 سال اول، 10 سال دوم، 10 سال سوم، نه این منظور بنده نیست. شما همون مرحله اسمش رو بذارید، بازم از مرحله اون فهم نشه که مرادم 10 سال اول، 10 سال دوم، 10 سال سوم، این نه. یعنی در 3 لایه اینو بگیم، در 3 لایه سعی کردن که نظام فقاهتی رو جایگزین بکنند برای نظام امامتی. در چه زمانی؟ زمانی که امام معصوم در کنار معصوم مردم نیست، یا به خاطر اینکه در خفقان و تقیه بوده، یا به خاطر اینکه در زندان بوده، و یا اینکه در پس پرده غیبته، یعنی فرقی نمیکنه. باید برای اون جای خالی یک فکری کرده باشند که وقتی که امام صادق علیه السلام در دوران تقیه است، امام باقر همچنین، و نمیتونه به مردم مدیریت دینی خودش رو منتقل بکنه، هدایت دینی خودش رو منتقل بکنه، باید به شکل موازی، مونتاژ موازی، به شکل موازی سیستمی رو بسازند که این سیستم بتونه کارها رو انجام بده. یا اگر امام کاظم علیه السلام در زندان هستند، باید سیستمی باشد که اون سیستم بتواند کارهای دینی جامعه رو انجام بده، یعنی ولایت تشریعی داشته باشه. یا زمانی که امام زمان در غیبت هست، باید سیستمی باشد که چیکار بکنه؟ که جامعه رو مدیریت و هدایت بکنه. این سیستم اسمش رو من نظام فقاهتی میذارم. پس یه دوره، یک لایه، لایه شما بگید، دوره به نظرم دقیق نیست، در یک لایه حضرات معصومین اومدن جامعه دینی رو به لحاظ تئوریک و به لحاظ نظری آماده کردند برای پذیرش یک نظام، یک نظام فقاهتی، یک طرح بسیار بزرگ. دو، در لایه دوم اومدن همون باورهای نظری و تئوریک رو تبدیل به عملیات کردن، یعنی دوره‌های عملی، آماده سازی عملی. آماده سازی عملی یعنی این، امام معصوم هست، در کنارش فقها دارن کاراشون انجام میدن، موازی، امام هست در جامعه، حالا ممکنه در تقیه است، در خانه است، در زندان است، در شهر است، یا در غیبت صغرا به سر میبرد و مردم فکر میکنند امام زمانشون حاضر است و در عین حال غایب است، چون دوران غیبت صغرا اینطور بود دیگه، گویا امام غایب بود و گویا حاضر بود. اومدن در کنار حضور امام، وجود امام، اون سیستم و مونتاژ موازی رو چیکار کردن؟ اومدن عملیاتی کردن که مردم ببینن که بله آقا، فقها دارن کار خودشون رو انجام میدن، و در حالی که امام هم هست، زراره داره فتوا میده و امام صادق هم هست، حمران داره فتوا میده برای خودش و امام صادق هم هست. خب اینا خیلی عجیبه. یعنی من برای شما خواهم خواند که موارد متعددی اصحاب امام معصوم داره فتواشو میده، داره کارشو انجام میده. یا حتی در زمان غیبت صغرا، شیخ کلینی در زمان غیبت صغرا زندگی میکرد، مدتی در ری، مدتی در بغداد بود. بغداد کجاست؟ همون جایی که بعضی از نواب اونجا بودن، یعنی هم ولایتی بودن به تعبیری. شیخ کلینی ولو اینکه مدتی رفت در بغداد زندگی کرد، هیچ گزارشی ما نداریم مبنی بر این که کلینی با یکی از نواب دیدار داشته باشه. چه در ری بود، نامه هم براشون حتی ننوشته که سوال حتی بپرسه چرا این کارو نکرده، مثلا دیکتاتور بوده؟ نه، چون لازم نبوده، چون به اون فقاهت رسیده بود و خودش داشت فتوا میداد، خودش داشت کارهاشو انجام میداد و نیازی نمیدید که اصلا به نواب اربعه هم مراجعه بکنه. پس این نکته به این هست که باید خدمت شما عرض شود که این نکته رو باید حواسمون باشد که بدانیم. یک لحظه من اگر دوستان اجازه بفرمایند، ما گویا یادمون رفته که این گوشیمون رو از دسترس خارج بکنیم، لذا تماس میگیرن. خب عذر میخوام، قطع شد. یکی از دوستان بگن از کجا قطع شد این اینترنت ما. عذر میخوام قطع شد. یکی از دوستان بگن از کجا قطع شد حرف ما. آقای عبادی، خب لذا میبینید که جناب شیخ کلینی در بغداد زندگی میکنه و هیچ ملاقاتی با نواب اربعین نداشته هستن، چون نیازی نبود اساسا، چون داشته فقاهت خودش انجام میداده و فتواشو میداده، کاراشو انجام میداده و هیچ نیازی به این نبوده که حتی یک نامه هم ننوشته به محضر امام زمان در غیبت سغراس دیگه. پس میبینیم که سیستم به قدری منظم پیش رفته و اون سیستم رو به قدری دقیق کاشتن، به تعبیری سیستم گذاری کردن، که کار به جایی رسیده که کلینی در امورات، در گرفتن سخن، فتوا، حرف دینی که در زمان نواب اربعه، یعنی در زمان غیبت صغرا زندگی میکرده، حتی یک نامه ننوشته برای امام، چون لازم نبوده، نیاز نبوده و هیچ ملاقاتی با نواب اربعه ایشان نداشته. چرا؟ چون در اون کانالی که کانال امامت بود، نظام امامتی بود، همزمان نظام فقاهتی در اقصا نقاط جهان، جهان اسلام، داشتن کار خودشونو میکردن. چون امام صادق، خب ایشون از مدینه که نمیتونست به همه جا سرکشی بکنه، پس باید یک سیستمی درست میکرد، یک نظامی درست میکرد و اون نظام تا امروز روز ما مانده است و داره کاراشو انجام میده و اسم اون نظام فقاهتی است. حتی من برای تک تک اینها میخوام روایت بخونم، نه یک روایت، چندین روایت میخوانیم، بحث میکنیم و بحث رو انشالله پیش میبریم. فعلا دارم گزارش میدم. دوره سوم، دوره واسپاری جامعه به نظام فقاهتیه. کلن دیگه غیبت صغرا تمام شد، 69 سال پا گذاشتیم به غیبت کبرا و خودکار مردم به سراغ همون نظام فقاهتی رفتند و حتی یک گزارش هم نداریم که مردم به سرشون بزنن بگن وا مصیبت، حالا ما چیکار بکنیم، دینمون از کی بگیریم. نه، این حرفا نبوده، اصلا این مسائل نبوده که حالا ما دین رو از چه کسی بگیریم، چون به قدری منظم این کانال گذاری، این سیستم، این نظام کار خودش رو انجام داده بود که مردم فهمیده بودن آقا اگر دسترسی به امام نداشتیم، همه اموراتمان مربوط به فقیه است و اسم این نظام فقاهتی است. پس اهل بیت خودشان آمدند یک نظامی رو ساختند به نام نظام فقاهتی در سه دوره. دوره اول آمدند جامعه رو، جامعه دینی رو به لحاظ تئوریک آماده کردند برای پذیرش نظام فقاهتی، زیر ساخت ها آماده شد. دوره دوم دوره آماده سازی عملی جامعه بود، مثل دوره کارورزی فرض بکنید که شاگردی میره کنار استاد کار خودش رو انجام میده. حالا استاد بازنشسته میشه مثلا، حالا یک مثال دیگه، و اون شاگرد خودش استاست، یا نه کارورزی تموم شد، این شاگرد به استادی رسید، استاد میره حج، این بهتره، مثال بهتری، میره حج و یک ماه مغازه رو تحویل شاگردش میده. حالا این شاگرد آیا در جای استاد که نشسته در همه امور میتواند در واقع تصمیم بگیره؟ بله، فقط میتونه مغازه رو نفروشه دیگه، درسته، اما میتونه وسایل رو بفروشه، بخره، جایگزین بکنه، یا اگر صنعتکاریست کار بگیره، پروژه بگیره، کارا رو انجام بده، پول دریافت بکنه، قرارداد بنویسه، همه کارها رو. یعنی اون روزی که اوستا خودش در مغازه بود، هر کاری که انجام میداد همون کارها رو هم همون شاگرد و نایبش انجام میده. که اگر فردا روزی این اوستا از حج برگشت و اومدن بهش گفتن که آقا ما اومدیم مغازه، شاگرد شما گفتیم اینو بساز، گفت اوستام نیست اونو بساز، اوستا چیکار میکنه؟ ناراحت میشه، میگه تو که بلد بودی، تو که بلدی کار رو، چرا کار رو ردش کردی؟ یعنی مورد مؤاخذه قرار میگیره. یعنی یه ذره کمکاری کرده باشه مؤاخذه میشه که آقا تو چرا این کار رو انجام دادی؟ و مثال ما هم همین مثاله. امام زمان اهل بیت علیهم السلام اومدن در این دورانی که حضور داشتند شاگردانی تربیت کردند، شاگردانی تربیت کردند، اونها هم شاگردانی. دوره کارورزی دوره دوم تمام شده و گویا خودشان رفتن به حج و روزی برمی گردند. در این بازه زمانی، در این مدت زمان، این مغازه نباید بسته باشد، یا اگر باز است نباید بلا تکلیف باشد، باید یک کسی مسئولی بالای سرش باشه. و اون کسی هم که نایب منابع استاد باید چیکار بکنه؟ باید به تمامه کارها رو انجام بده. اسم این نظام فقاهتی است که حالا ما میرسیم، کلی بحث داریم در این 18 جلسه‌ای که فعلا 5 جلسه خدمتون هستیم و 13 جلسه هم عمری اگر باشه خدمتون هستیم. بسیار از تاریخ مثال میزنیم، بسیار از روایات مثال میزنیم، روایت ها رو براتون میخونیم و تقدیم میکنیم و اون موقع میبینید که چقدر دستمان پر است در بحث اثبات ولایت فقیه. اینطور نیست که ما به 4 تا روایت مثلا ضعیف و فلان استناد بکنیم، چون بعضیا میگن آقا 4 تا روایت ضعیف دارم اونم از متشابهات و فلانه. نه، اینطور نیست. به قدری اتفاقا در بحث ولایت فقیه، اما به شرط اینکه با روش درست بحث بشه، به قدری در بحث اثبات ولایت فقیه ادله فراوان است که در کمتر امور فرعی اعتقادی شما این همه میتونید دلیل پیدا بکنید. این رو بنده با یقین عرض کنم خدمتتون. و تا الان که دیدید بحثامون کلا با آیات و روایات بوده، من بعد هم انشالله همین خواهد بود. آقا دوره اول ما چی بود؟ دوره آماده سازی جامعه بود. جامعه رو باید آماده بکنه. همین دوره اولی که میخوان جامعه رو آماده بکنن، دوره اول در بحث آمادگی میریم میبینیم که عجب، خود اون هم چندین لایه داشته. یعنی دوره آماده سازی تئوریک جامعه دینی برای پذیرش نظام فقاهتی، میبینیم که خودش 5 مرحله داره. 1، اهل بیت علیهم السلام اومدن ارزش و جایگاه تفقه در دین رو تا تونستن به مردم گفتن که آقا تفقه در دین بکنید، تفقه در دین خیلی لازمه براتون، خیلی واجبه براتون، تا میتونید برید فقیه بشید. خطاب اولیه شارع همینه دیگه. مرحله دوم، آقا فوق ای مردم که شما نرفتید فقیه بشید، بدونید که اونایی که رفتن فقیه شدن، اونها هدایتگر جامعه ان، اونها قابل اعتمادن، چون اونها فقه یاد گرفتن، اونها بصیرت پیدا کردن. تک تک اینها روایت داره، میخوام بخونم براتون. لایه سوم، سفارش به تربیت فقها. یعنی به هر فقیهی آقا اگر علم یاد گرفتی، چیزی بلدی، جان من برو به دیگرانم یاد بده، زکات علمت رو بپرداز، تلاش کن، شب و روز بذار، زحمت بکش تا 10 یاد بگیرن، تربیت بشن، اونها هم منتقل بکنن این در واقع علم اهل بیت رو. لایه چهارم، سفارش به فقها. اهل بیت به فقها سفارش کردن، گفتن آقای فقیه که رفتی یاد گرفتی و در مقام هدایتگری جامعه قرار گرفتی، 1، برو شاگرد تربیت بکن که انسداد باب علم به وجود نیاد، 2، برو فتوا بده. یعنی تصریح کردن به لفظ این که آقا برید فتوا بدید. در بعضی ها قول معصوم رو داریم که من مثال خواهم زد، در بعضی ها فعل معصوم رو داریم در همین لایه چهارم، یعنی یک حدیث نیست. بعضی ها شاید اونا که آشنا هستن رو بگن بله یه حدیث هست که حضرت فرمود که من دوست دارم مثل شماهایی باشن که برن فتوا بدن، بشینن مسجد مدینه فتوا بدن، این قول معصومه. اما فعل معصوم و تقریر معصوم رو اصلا تو بحثای اعتقادی فراموش نکنید و اونا رو من میخوام استفاده بکنم که آقا برید فتوا بدید. فتوا بده یعنی چی؟ یعنی برو روایات ما رو برای مردم بخون؟ نه، موقع میگفت که من دوست دارم که برید روایات ما رو به مردم بخونید. فتوا بده یعنی برو از سر هوای نفس هرچی دوست داری به مردم بگو. نه، اینم که اسمش فتوا نیست و امام هیچ موقع توصیه به این کار نمی کنه. فتوا همان اجتهاد است، یعنی فتوا ثمره اجتهاد است و حضرت با علم به این که باید طوری شاگرد خودش رو تربیت بکنه که اگر به احکام اولیه دسترسی پیدا نکرد، به احکام واقعی دسترسی پیدا نکرد، بتونه امورات دینی خودش رو گذران بکنه. و لایه پنجم، ارجاع مردم به فقها. از اون ور آقای فقیه برو فتوا بده، از این ور آقای مردم چرا به فقیه مراجعه نمی کنی؟ چیه هرچی میشی بلند میشی مثلا از یالگوزآباد سفرا دوان دوان میای مدینه از ما میپرسی؟ مگه فلان ابن فلان در بین شما نیست؟ برو از اون بپرس. یا مثلا اومدن گفتن که ابن رسول الله ما راهمون به شما دوره، نمیتونیم بیایم از شما هدایت بگیریم، ولایت تشریعی چه کار بکنیم؟ فرمودن مگه زکریا ابن آدم نزد شما نیست؟ برید از اون بپرسید. پس دوره آماده سازی تئوریک جامعه برای پذیرش نظام فقاهتی خودش 5 مرحله داره که ما الان میخوایم شروع بکنیم. برای این 5 مرحله چند تا روایت بخونیم ببینیم که به کجا میرسه بحثمون. خب دوره اول چی بود؟ دوره خدمت شما عرض بکنم تبیین جایگاه تفقه در دین، یعنی حضرت میخواد، حضرات معصومین میخوان ارزش و جایگاه علم و تفقه در دین رو به مردم بگن و این دوره از زمان پیامبر اکرم آغاز شد و دوره تثبیتش رو تا زمان امام 11 گذروند. پس 1، میخوایم روایات تبیین ارزش و جایگاه علم و تفقه در دین رو خدمت شما بگیم. اینا زیر مجموعه دوره آماده سازی تئوریک جامعه دینی برای پذیرش نظام فقاهتی است. 1، تبیین ارزش و جایگاه علم و تفقه در دین. پیامبر اکرم فرمود الفقه حتم واجب علی کل مسلم. فقه یک امر واجب و قطعی برای هر مسلمانی است. اصلا خطاب اولیه شارع تقلید نیست. اینکه بعضیا میگن آها یعنی چی ما بریم مقلد بشیم؟ خب مقلد نشو عزیزم، شما برو فقیه شو. خطاب اولیه شارع تفقه در دینه. الفقه حتم واجب علی کل مسلم. دوست نداری مقلد بشی؟ برو فقیه شو. نمیتونی فقیه بشی؟ به حدی درس بخوان، درس دینی که بتونی احتیاط بکنی. خب وقتی اونم از دستت بر نمیاد، یا زمانشو نداری یا انگیزشو نداری یا علاقه نداری، شما باید مقلد بشی دیگه. و البته ما چند جلسه درباره تقلید صحبت خواهیم کرد چون ادامه این بحثمونه. پیامبر اکرم فرمود الفقه حتم واجب علی کل مسلم. 1، امیرالمومنین فرمود اذا تفقه الرفیع تواضع. انسان بلند مرتبه وقتی که تفقه می کند متواضع می شود. یعنی یکی از خاصیت های تفقه چیه؟ متواضع شدنه. پس برید تفقه بکنید که متواضع بشوید. این هم نوعی سفارش کردن به ارزش تفقه در دینه. امام باقر علیه السلام فرمود الکمال و کل الکمال التفقه فی الدین. تمام کمال، الکمال کل الکمال، فتفقه فدین، تمامی کمالات، بالاترین مرتبه کمالات تفقه در دینه. پس برید فقیه در دین بشید، برید تفقه در دین انجام بدید. امام صادق علیه السلام فرمود تفقه فی الدین فانه من لم يتفقه منكم فی الدین فهو اعرابی. در دین تفقه بکنید، اون کسی که تفقه در دین نکند او بادیه نشین است گویا، چون از دین خدا خبر نداره. امام کاظم فرمود تفقه فی دین الله فان الفقه مفتاح البصیره. در دین خدا تفقه بکنید که همانا فقه کلید بصیرته. یعنی اگر شما فقیه شدید دارای بصیرتید. حتی من جمع‌بندی رو بعدم بگم. امام رضا فرمود تفقه فی دین الله، در دین خدا تفقه کنید. فانه اروی من لم یتفقه فی دینه ما یخطئ اکثر مما یصیب. هر کسی که تفقه در دین بکنه، تفقه در دین نکنه، خطاهاش بیش از اون در واقع ثوابهاش هست، به تعبیری. حالا به تعبیری، خب آقا ما بس از اینا فهمیدیم که اون کسی که فقه بکنه، کار فقهی انجام بده، تفقه بکنه، اون آقا به امر خدا به یک واجبی عمل کرده، متواضع است، کمال کمالات رو به دست آورده، اعرابی نیست، اون شخص مفتاح بصیرت رو به دست آورده، اون شخص خطاهاش کمتره. از خاصیت تفقه در دین این هاست و چندین روایت دیگر. چه کسی سزاوار مدیریت جامعه هست؟ این که خطاش کمتر باشد و این خاصیت تفقه در دینه. چه کسی سزاوار است که مدیریت دینی جامعه به دست بگیرد؟ کسی که صاحب بصیرت باشه، الفقه مفتاح البصیره. چه کسی سزاوار است که مدیریت جامعه رو به دست بگیره؟ اون کسی که اعرابی نباشه، یعنی آدم باسوادی باشه، بفهمد مسائل رو. چه کسی سزاوار مدیریت جامعه هست؟ اون کسی که تمام کمالات رو برخوردار باشه، یعنی کل کمال رو، الکمال کل الکمال، این رو برخوردار باشه. و این از خواص تفقه در دینه. بحث ما بحث مدیریت دینی جامعه است و اون کسی طبق این شرایط میتونه جامعه رو مدیریت بکنه که به فقه رسیده باشه. حالا با این کار نداریم، برگردیم به حرف خودمون. آقا یک، پس اومدن تو جامعه به قدری به مردم گفتن آقا برید یاد بگیرید، برید فقه، که مردم بفهمند که جایگاه تفقه در دین بسیار بالاست. حالا تفقه در دین آیا به معنای این است که بریم طهارات و واجبات نماز و مثلا اینا رو یاد بگیریم؟ نه، تفقه در دینه و کل دین در احکام طهارات و اینها خلاصه نمیشه، بلکه ما یک فقه اکبر داریم، یک فقه اوسط داریم، یک فقه اصغر داریم. فقه اکبر ما مباحث اعتقادی است که متاسفانه بسیار محجور است، بسیار مظلوم است، بسیار بیکس و کار است. فقه اوسط ما مباحث اخلاقی است که اون هم متاسفانه از جامعه ما، از جامعه دینی کم کم می رود. و فقه اصغر ما همین احکام طهارات و اینهاست که این اومده جای همه فقه ها رو در حوزه و جاهای دیگه گرفته. لذا این که امام میفرماید تفقه فی الدین، تفقه در دین بکنید، به معنای هر سه مورده، نه اینکه اگر کسی احکام مثلا طهارات رو بهتر از هر کسی بلد باشد او شایستگی رهبری جامعه داره. نه، اون کسی که همه ابعاد دین رو بفهمد، هندسه دین رو خوب بفهمد، اون کسی که هندسه دین رو بفهمد، بلد باشد، مسلط باشد، اون آقا یکی از مهره های این نظام فقاهتی است. اما اگر بلد نباشد، صرف این که در حوزه درس بخونه، لباسی بپوشه، به او که ما فقیه نمیگیم. فقیه باید تمام هندسه دین رو مسلط باشد، فهم داشته باشد، بفهمد و او فقیه هست و او در اون جایگاه میتونه قرار بگیره. خب دوم، بیان هدایتگر بودن فقها و بیان جایگاه اینها. پس یک، آقا برید فقه یاد بگیرید، فقه کار خوبیه. حالا اونایی که رفتن فقیه شدن، اینا به چه درد جامعه میخورن؟ اینا چقدر جایگاه دارن؟ چقدر ارزش دارن؟ ببین، هی دارن آجر روی آجر میگذارند، خیلی مهمه، دارن آجر روی آجر میگذارند. شاید کسی این روایت رو همجور ببینه، یعنی فلهی به تعبیری ببینه و ازش چیزی نتونه استفاده کنه، اما وقتی که بیای خانواده حدیثی رو کنار هم بچینی، نگاه بکنی، دستبندی بکنی، بعد به مراد معصوم میتونی دست پیدا بکنی. حالا نه تنها در بحث موجود ما، بلکه در بحث‌های دیگر هم باید بیای دستبندی بکنی تا مراد معصوم رو پیدا بکنی. خب هدایتگر بودن فقها، شما که رفتی فقیه شدی چه جایگاهی داری؟ پیامبر اکرم فرمود الفقیه الواحد اشد علی الشیطان من الف قائم و الف صائم. یک فقیه خطرش برای شیطان از هزار شب زنده دار و هزار روزه دار بیشتره. خیلی عجیبه، یعنی شیطان اونقدری که از یک فقیه احساس خطر میکنه، چون فقیه مثل نور خورشیده دیگه، اصلا داره هی روشن میکنه اطراف رو، و شیطان مثل دزده و روشنایی برای شیطان مضره. پیامبر فرمود که الفقیه الواحد اشد علی الشیطان من الف قائم و الف صامع. یک فقیه خطرش بر شیطان از هزار شب زنده دار و هزار روزه دار بیشتره. امیرالمومنین فرمود جالس العلماء یزدد علمک و یحسن ادبک و تزک نفسک. با علما نشست و برخاست بکن که علمت زیاد میشه. اینا جایگاه فقیه و عالمه. ادبت زیاد میشه و نفست تزکیه میشه. پس اگر رفتی فقیه شدی، عالم شدی، اینا ثمراتشه، اینا جایگاهه. اینا رو میگن تا مردم ترغیب بشن برن فقیه بشن، برن یا با فقها نشست و برخاست بکنن و علمشون بره بالا. امام هادی علیه السلام فرمود، روایت بسیار جالبیه، فرمود لولا من یبغا بعد غیبت قائمکم من العلماء الدائین الی و الدالین علی و الزابین عن دینهی به حجج الله و المنقذین لضعفاء عباد الله من شباک ابلیس و مردته و من فخاخ النواسب لما بقی احد الا ارتد عن دین الله. اگر باقی نمیماند بعد از غیبت امام غایبتون، یعنی بعد از امام دوازدهم، اگر بعد از امام دوازده شما، یعنی بعد از غیبت امام دوازدهم، اگر بعد از غیبت امام شما، بعد از غیبت قائم شما، علمایی باقی نمیموندن که این علما چیکار کنن؟ ادائین الی، مردم رو دعوت بکنن به سوی امام زمان، و دالین علی، دلالت بکنند، راهنمایی کنند به سمت امام زمان، و زابین ان دینهی به حجج الله، نگهدارنده دین خدا با اون حجت ها نباشند، و المنقذین لضعفاء عباد الله، ضعفای اعتقادی بندگان خدا رو حفظ نکنند از خطر ابلیس و یارانش، و از شبهات نواسب لما بقی احدون الا ارتد عن دین الله. هیچ کسی باقی نمیموند مگر اینکه مرتد از دین خدا میشدن. ولکنهم الذین یمسکون عظمت قلوب ضعفاء شیعه. اما این علما میان چیکار میکنن؟ قلوب ضعفاء شیعه رو به دست میارن، محکم میگیرن. کما یمسک صاحب سفینه سکانها، کما اینکه اون در واقع کشتیران سکان کشتی رو محکم نگه داشته. اولائک هم الافضلون عند الله عز وجل، که اینها افضلون هستن عند الله عز وجل. خب بعد جایگاه علما و فقها و هدایتگر بودن اینها خیلی مهمه. پس میبینید که علما در عصر غیبت جایگاه دارن، خدا این جایگاه رو بهشون تعریف کرده، خدا این مسئولیت رو بهشون داده، اهل بیت از این مسئولیت پرده برداری کردن. امام صادق فرمود، اینم خیلی روایت عجیبی است، اینو بخونم دیگه بمونه بحثون برای فردا انشاءالله، خستم شدید. من کان همه فی کسر النواسب عند المساکین من شیعتنا الموالین لنا اهل البیت یکسرهم یکسرهم عنهم و یکشف عن مخازیهم و یبین عوراتهم و یفخم امر محمد و آله صلوات الله علیهم جعل الله همت املاک الجنان فی بناء قصوره و دوره یستعمل بكل حرف من حروف حججه على اعداء الله اکثر من عدد اهل دنیا املاکن. روایت ادامه هم داره. حالا خلاصه ترجمهش، هر کسی که در پاسخ به دشمنان اهل بیت، حق از علما که در برابر در واقع انسانهای شبه انداز تلاش میکنند، من کان همه فی کسر نواسب عند المساکن میشیتنا، هر کسی که هم و غمش شکستن دشمنان دین، حالا با ما نواسب اینجا آورده، کسان که مدعی دروغینن اهل فرقن فلان، هم و غمش شکستن اونها هست و سعی میکنه شیعیان ما اهل بیت رو حفظ بکنه و اونها رو در با ادله و مبانی فکری تثبیت میکنه و مخالفین رو خار میکنه، خداوند متعال در برابر هر حرفی که میزنند تمام ملک مردم دنیا رو به اون شخص به لحاظ ثواب عنایت میکنه. روایت خیلی روایت عجیب و روایت جالبی است. کتاب احتجاج تبریزی آورده جلد 1 صفحه 19. پس میبینید که جایگاه علما و فقها بسیار بالاست و من دیگه دو تا بخش دیگرشو بمونه بعد جلسه بعد، چون خیلی روش بحث داریم، یکی بحث سفارش به تربیت فقها و دیگری بحث سفارش فقها به صدور فتوا و اون پنجمی، یعنی دو تا از این مرحله رو من روایاتش رو خدمت شما خواندم و سه مرحله باقی مان. یعنی ما اومدیم گفتیم برای بحث نظام سازی فقاهتی، نظام فقاهتی، اهل بیت سه تا دوره رو تعریف کردن: دوره آماده سازی تئوریک جامعه دینی برای پذیرش نظام فقاهتی که خود این 5 تا مرحله داشته. روایات دو مرحله اول رو من به اختصار خدمت شما خواندم و روایات سه مرحله بعد که خیلی میخواد کار بگیره از ما، اینها رو هم انشاءالله فردا شروع میکنیم و ببینیم که دوره های بعد، لایه های بعد چه اتفاقاتی افتاده و اهل بیت چگونه میخواستن که یک نظام فقاهتی رو بسازند و در نهایت بحث ولایت فقیه رو انشاءالله به پایان خواهیم رساند به امید خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.